اسلام تا امروز برای اینکه اسلام پایدار بمونه خون خودشون رو فدا کردن. و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، عزیزانی که ویژه برنامه اهل قلم رو در شبهای دهه فجر از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف دنبال میکنید. اجازه بدید که در آغاز برنامه عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه آقای بابا میری، که خودشون هم از شعرا و محققان عرصه شعر انقلاب هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب آقای علوی و سلام شنوندگان عزیز و سلام تهیه کننده و دست اندرکاران برنامه اهل قلم. خیلی خوش وقتم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید جناب آقای بابا میری، در این برنامه قراره به شخصیتی پرداخته بشه که هم بچه های 7-8 ساله خوب میشناسنش، هم پیر مردا میشناسنش و با تمام اقشار جامعه آثار ایشون پیوند محکمی رو برقرار کرده، مرحوم دکتر قیصر امینپور. سرکار خانم احمدپور همکار بزرگوارمون راجب دکتر قیصر امینپور ناگفته هایی دارن.
دکتر قیصر امینپور دوم اردیبهشت 1338 در گتبند دسپول به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همانجا گذراند. وی سال 63 در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران قبول شد و این رشته را تا مقطع دکترا ادامه داد. امینپور تدریس در دانشگاه را سال 67 آغاز کرد و یک سال بعد موفق به کسب جایزه نیما یوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین شد. دکتر امینپور سال 82 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد. از آثار دکتر قیصر امینپور میتوان به طوفان در پرانتز، منظومه ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، بیبال پریدن، آینه های ناگهان، به قول پرستو، گلها همه آفتاب گردانند و دستور زبان عشق اشاره کرد. روح قیصر امینپور سه‌شنبه 8 آبان 86 از لانه دنیا به سوی سرای باقی پرکشید. رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت درگذشت او نوشتند: او شاعر خلاق و برجسته بود و همچنان به سمت قله‌های این هنر بزرگ پیش می‌رفت. پیکر این شاعر بزرگ در زادگاهش گتبند و در کنار مزار شهدای گمنام این شهرستان به خاک سپرده شد.
تشکر میکنم از سرکار خانم احمدپور و در خدمت جناب آقای بابا میری هست.
خواهش میکنم. دکتر قیصر امینپور، خدا رحمت کنه ایشون رو، به هر حال شخصیتی بودن که شعر انقلاب و شعر جنگ رو در بسیاری از زوایای خودش به حد اعلای خودش عرضه کردن. اگرچه بسیاری از کسانی که عرض کردم برنامه های پیشین میانه با فرهنگ انقلاب اسلامی ندارند، سعی در مصادره کردن قیصر امینپور چه در دانشگاه و چه در محافل هنری داشتن و به خاطر همین اصرار دارن که بگن قیصر امینپور مرز بین شعر جریان موسوم به انقلاب و جریان روشنفکری بود، چون واقعا نمیتونن بگن قیصر امینپور در جریان روشنفکری حزم بود، چون اگر بخوان این رو بگن آثارش رو چه میکنن؟ اشعاری که برای دفاع مقدس، آرمانهای انقلاب اینها سروده شده رو چه میکنن؟ بنابراین میان تعدیلش میکنن و برای مصادره قیصر میگن مرز بین شعر جریان انقلاب و جریان روشنفکری بود، که این کاملا غلط هست. ما بدون تعصب در آثار قیصر چیزی رو به عنوان روشنفکری به اون معنایی که جدای از آرمانهای امام و انقلاب و ولایت فقیه باشه نمیبینیم. اگر اعتراض هست، اگر دغدغه های اجتماعی هست، که اینها حرف انقلابه، هیچگاه روشنفکران ما به دنبال این مسائل نبودند و اگر هم این مسائل رو مطرح کردن هدفی جز به انزوا کشوندن دین و انقلاب نداشتن. اما قیصر دردمندانه و دلسوزانه وارد این مقوله ها می شد و چه در دهه 60 که دهه جنگ بود، چه در دهه 70 که دهه سازندگی و البته تجمل و تفاخر و مصرفگرایی بود که با اعتراضات گسترده‌ای مواجه می‌شد، من جمله قیصر امین‌پور به عنوان یک شخصیت فرهیخته و اهل ادب و اهل شعر که آثار بسیار زیادی رو در اون دوران داشت.
بله.
چه دهه 80 که متاسفانه قیصر فقط به نیمه های اون رسید و بعد آسمانی شد.
من یه ویژگی رو تو قیصر امین‌پور سراغ دارم که تو کمتر نویسنده‌ای، تو کمتر شاعری این ویژگی رو تونستم پیدا بکنم و اون ویژگی اینه که جناب قیصر امین‌پور وقتی که پاشو به عرصه شعر کودک میگذاره میدرخشه، وقتی صحبت از شعر نوجوان میاد میدرخشه، وقتی صحبت از شعر بزرگسال میدرخشه، وقتی اشعار آیینی ایشون رو میشنویم ببینیم در اوجه، اشعار انقلابیشون در اوجه، اشعار اجتماعیشون در اوجه، یعنی وقتی میبینیم ایشون وارد قالب ترانه میشه میبینیم میدرخشه، قالب غزل رو تجربه میکنه میدرخشه، یعنی هر جا که قیصر پا گذاشته انگار رفته که در اوج بنشینه، اثرش، زبانش، واژه هایی که استفاده میکنه.
بله دقیقا همینطور هست. این انزوا طلبی یک شاعر یکی از خصیصه هایی که اون رو به اوج میبره. قیصر انسانی نبود که زیاد بخواد شلوغ کنه و به هر حال در محافل مختلف خودش رو مطرح کنه، به انزوای خودش میرفت و اون دریافت های خودش رو از آرمان ها تبدیل به شعر میکرد. چه نیمایی های بسیار فاخر قیصر، چه همونطوری که فرمود اشعار کلاسیکش، و چه اون زمانی که در رادیو در همکاری های با مرحوم سید حسن حسینی، در جنگ، در این رفت آمدها اساره این آرمان های بلند رو تبدیل به شعر میکرد. شعری برای جنگ رو ما وقتی که میخونیم، البته شما ببینید خیلی مهم هست، من در برنامه‌های گذشته در برنامه‌ای که برای مرحوم فردی داشتم عرض کردم سنخیت هنرمند با اون جریانی که داره براش اثر رو خلق میکنه خیلی مهمه و کمک میکنه به عمیق شدن و محتوایی تر شدن اثر. خود قیصر امین‌پور اهل دزفول و شهری که واقعا هرگاه هواپیماهای عراقی، بمب افکن‌های عراقی میخواستن بیان بمبارون کنن شهری از شهرهای ایران رو، ابتدا چند تا بمب توی دزفول انداختن و موقعی که بر میگشتن هرچی هم اضافه مونده بود باز توی دزفول، یعنی واقعا شهر به تمام معنا جنگ زده و مظلوم که مجموعه الف دزفول که یک کنگره هم برگزار شد از سوختگان وصل برای دزفول، آثار خیلی فاخری برای این شهر تولید شد. علی ای حال کسی که جنگ رو درک کرده، کسی که دربدری رو دیده، کسی که قطع شدن سر پیرمرد دست فروش رو هنگام بمبارون شدن شهر دیده، هنگامی که بدنش رو دارن برای تشییع میبرن و سرش در جای دیگه افتاده و یک کسی به ترک دوچرخه اون رو بسته داره میبره برسونه به بدنش، اینها رو همه رو قیصر در نیمایی های جذاب خودش و تأثیرگذار خودش به عینه دیده و تبدیل به واژه و شعر کرده. این خیلی تفاوت داره با اینکه کسی به صورت کوششی بیاد اینها رو بگه. در گلها همه آفتابگردانند، در دستور زبان عشق که دیگه کارهای پایانی قیصر بود، ما رد پای این تعهد و حس کردن تمام اون مزامینی که شاعر می سراید رو به وضوح می بینیم.
سپاسگزارم جناب آقای بابا میری و باز هم یادآوری میکنم که راه های ارتباطی ما با شنوندگان محترم میتونه به این طرق باشه که یا با شماره تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 با ما تماس بگیرند یا با شماره پیامک 30553. این که ما را از نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون مطلع بکنید شما رو تبدیل میکنه به آموزگاران ما، این که ایراد کار خودمون رو بفهمیم و بدونیم که شما کار ما رو دوست داشتید یا نه. اما بریم و بشنویم ببینیم که دوست بزرگوارمون آقای رضا هدایت فر چه مطلبی رو برای خوندن از قیصر امینپور آماده کرد.
از نو شکفت نرگس چشم انتظاریم، گل کرد خار خار شب بی قراریم. تا شد هزار پار دل از یک نگاه تو، دیدم هزار چشم در آیینه کاریم. گر من به شوق دیدنت از خیش می روم، از خیش می روم که تو با خود بیاریم. بود و نبود من همه از دست رفته است، باری مگر تو دست براری به یاریم. کاری به کار غیر ندارم که عاقبت مرهم نهاد نام تو بر زخم کاریم. تا ساحل قرار تو چون موج بیقرار، با رود رو به سوی تو دارم که جاریم. با ناخونم به سنگ نوشتم بیا بیا، زان پیشتر که پاک شود یادگاریم.
تشکر میکنم جناب آقای هدایت فر که قطعه یادگاری رو از کتاب حرف دلم را بزنم یا نزنم استاد مرحوم قیصر امینپور انتخاب کردید و خوندید. جناب آقای بابا میری، اگر سلام میدونید راجع به ویژگی های دیگه آثار قیصر صحبت بکنید.
بله، مرحوم قیصر امینپور رو همونطور که عرض کردم خیلی ها به اشتباه به خاطر اماره هایی که در شعرهای قیصر گاهی میومد میخوان مصادره کنن و اون رو جدای از انقلاب و پشیمان شده از حرکت در مسیر انقلاب معرفی کنن. استدلال‌هاشون هم بسیار جالب و خنده‌دار هست آقای علوی. معمولاً به یک سری آثاری اشاره می‌کنن که واژه‌هایی در اون هست که با انقلاب بیگانه است. مثلا فروغ فرخزاد استدلال می‌کنن به این شعر قیصر که میگه یا به قول خواهرم فروغ، دست‌های خیش را در کدام باغچه عاشقانه کاشتی. میگن حالا که اسم فروغ رو آورده پس از انقلاب جدا شده. این چه استدلالی است؟ در یکی از دیدارهایی که فکر میکنم شما هم تشریف داشتید، در محضر مقام معظم رهبری بودیم، در یک ماه مبارک رمضان فکر میکنم سال 91 بود، آقا شروع به تجلیل از فروغ فرخزاد کرد. فقط شاید آقا میتونست در اون جایگاه نام فروغ رو بیاره. خب مگر جرم هست که کسی نام به هر حال یک شاعر پرآوازه دهه 40 و 50 رو بیاره، به مجرد اینکه حالا به هر حال ممکنه بعضی از آثارش
یا بعضی از اعتقاداتش
بله. اما واقعا با ژرف‌اندیشی و با هوشمندی آقا فرمودن که فروغ عاقبت به خیر شد. حالا اگر چنین شخصی رو قیصر در شعرش اسم بیاره، این دلیل بر این میشه که از آرمان‌های انقلاب بریده. اسم همین شاعر بزرگ رو خب رهبر این انقلاب آورد و تجلیل کرد و با استدلال هم تجلیل کرد و گفت عاقبت به خیر شد. بنابراین کسانی که میخوان بگن قیصر در آثار خودش بریدگی وجود داره از انقلاب و به هر حال پشت کردن به آرمان ها وجود داره، واقعا سطح بالای استدلالشون همینه و همین سخیفی.
بله، اینقدر آثار قیصر خودش گویا هست، زبان آثارش و این قلم استوار هست، من فکر نمی کنم که قیصر جای هیچ شبهه‌ای رو باقی گذاشته باشه برای اینکه کسی بخواد چنین برداشتی رو از آثار ایشون بکنه.
دقیقا همینطور هست. خب به هر حال قیصر قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی هم شعر متعهد داشت و می سرود، اما انقلاب خاصیتی که داشت جهت الهی و آرمانی به قلم شاعران و نویسندگان و کلن اهل فرهنگ و هنر داد و این جهت رو جوانانی مثل قیصر امینپور جزو طلایه‌داران کسانی بودند که به خوبی دریافت کردند و قلم‌ها رو به عنوان سلاحی برداشتن و حرکت کردن توی مسیری که ترسیم شده بود توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و حرکت کردن به هر حال یکی از چهره‌های برجسته و قابل تأملی که پس از انقلاب اسلامی به وسیله روح و اندیشه زلال و اشعار و دغدغه‌های ارزشمندش در تاریخ شعر معاصر ماندگار شد، بیشک قیصر امینپور هست که مخصوصا آثاری که برای دفاع مقدس داره، چه در قالب کلاسیک چه در قالب شعر نو، واقعا آثاری هستش که کمک کرد به اندیشه دادن و جهت دادن به کسانی که میخوان راه رو پیدا کنن و در مسیر دفاع از انقلاب اسلحه بردارن و عازم جبهه ها بشن و یا بعد از جنگ سلاح‌هایی مثل قلم و اندیشه و بیان رو در راه دفاع از انقلاب بردارن.
سپاسگزارم جناب آقای بابا میری و چقدر خوبه که کسانی که داعیه فرهنگ و ادب دارند آثار، اندیشه ها و منش قیصر امینپور رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. به عنوان یک آموزگار چقدر خوشحالم که سالهای سال شعرهای ایشون رو در کتب مدارس ابتدایی که خودم توش کار میکردم به دانش آموزانم تدریس کردم و زیبایی های این اشعار رو برای بچه ها تشریح کردم. امیدوارم که ویژه برنامه اهل قلم تونسته باشه اون ارتباطی رو که لازم هست مخاطبین ما، شنوندگان ما با مفاخر ادبی انقلاب در سرزمین خودشون داشته باشن رو ایجاد کرده باشه. اجازه میخوام از آقای خاقانی تهیه کننده محترم برنامه بریم و بشنویم که سرکار خانم دکتر فرهودی چه مطلبی رو راجع به آثار قیصر امینپور آماده کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم ویژه برنامه اهل قلم. فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی و با یک کتاب دیگه توی این برنامه قصد دارم که در خدمت شما باشم که عنوان این کتاب هست طوفان در پرانتز. این کتاب شامل 10 داستان کوتاه همراه با یک نثر شاعرانه و ساده است که در سالهای 59 تا 64 نوشته شده. صحبت از دردهای جامعه یکی از بخشهای جدایی ناپذیر داستانهای قیصر امینپوره. اما این بار با توجه به سالهای نگارش داستانها به مسائل دیگه مثل شهادت، دشمنان، جنگ، کربلا و غیره هم پرداخته شده. کتاب طوفان در پرانتز توسط قیصر امینپور سال 65 در 140 صفحه منتشر شد و انتشارات برگ برای چاپ این کتاب همت کرد. قیصر امینپور نویسنده، مدرس دانشگاه و شاعر معاصر ایرانی سال 63 در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته رو تا مقطع دکترا گذروند. و در سال 76 هم از پایان نامه دکترای خودش با عنوان سنت و نوآوری در شعر معاصر دفاع کرد. دوستان، این پایان نامه سال 83 از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. امینپور در سال 58 از جمله شاعرانی بود که در شکل گیری و استمرار فعالیت‌های واحد شعر حوزه هنری تا سال 66 تأثیرگذار بود و طی این مدت هم مسئولیت صفحه شعر هفته نامه سروش رو بر عهده داشت و اولین مجموعه شعر خودش رو سال 63 با نام در کوچه آفتاب منتشر میکنه که دفتری از رباعی و دو بیتی بود و به دنبال اون تنفس صبح و تعدادی از غزل‌ها و حدود 20 شعر نیمایی که بعضی به اشتباه این اشعار رو سپید میدونند در بر میگیره. این کتاب از سوی انتشارات حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به چاپ رسیده. دوستان عزیز، قیصر امینپور هیچگاه اشعار فاقد وزن نسروده و در این حال این نوع شعر رو هم هیچگاه رد نکرده. گاه می شود به جای اینکه شعر را به نثر بنویسیم، نثر را به شعر نزدیک کنیم و گاه می شود به جای شعر منصور، نثر شاعرانه نوشت. و اما این اوراق بی‌بها شاید تنها سفرنامه کوتاهی باشد حاصل عبور از دهلیزهای قلب کلمات، کلماتی که نفس می‌کشند، کلماتی که می‌توان چند لحظه‌ای پای درد و دل آنها نشست، کلماتی که می‌توان با آنها دوست شد تا به تو اعتماد کنند و راز دل خود را با تو در میان بگذارند. و اینها شاید حاصل چند ساعت زندگی با کلمات باشد، نه بازی با کلمات، زیرا که بازی به جز سرگرمی هدفی ندارد، ولی زندگی را هدف معنی می کند. در نثر غیر ادبی کلمات فقط وسیله هستند و می توان ظرف کلمات را بعد از مصرف محتوا شست و محتوای دیگری در آن ها ریخت. دوستان عزیز، قسمتی از صفحه 14 کتاب طوفان در پرانتز اثر دکتر قیصر امینپور بود که خدمت شما قرائت کردم. لذت مطالعه این کتاب رو از دست ندید. ضمن گرامی داشته ایام الله جهه مبارک فجر، شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فرهودی که طوفان در پرانتز رو برای مخاطبین رادیو سراسری معارف معرفی کردید. جناب آقای بابا میری، باز هم از قیصر امینپور بشنویم از شما.
خواهش میکنم. چقدر بجا و زیبا بود. به هر حال فرازهایی از طوفان در پرانتز رو شنیدیم که شامل 10 داستان کوتاه با نثری ساده اما شاعرانه در فاصله سال 59 تا 64 نوشته شده. در نثر هم قیصر دستی به تمام داشته به هر حال، که درد جامعه رو در این 10 داستان به رشته قلم در آورده. شهادت، جنگ، کربلا، دشمن و غیره موضوعات این اثر گرانسنگه که در داستانهای آرامش آبی، لایحه تقسیم بهار، ارتفاع آب، که این ستایی که عرض کردم خدمتون میتونم بگم از برجسته ترین داستانهای این کتاب هستش. بقیه آثار قیصر هم همینطور، در همین شعری برای جنگ که میگه میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمیشود، دیگر قلم زبان دلم نیست. به هر حال با اون زبان سلیس که مردم با اون فضا همزاد پنداری میکنن و حس و حال مردم در کوران حوادث انقلاب و جنگ رو به تصویر میکشه و این احساس به خوبی منتقل میشه به لایه‌های روح مردم. به هر حال بعد از این که دید مردم به این شعر اقبال نشون دادن، در اواخر دهه 60 بود که شعری برای جنگ 2 رو سرود، شعری برای جنگ 2، که البته این یکی به جوهره هنر نزدیکتر بود، چون ما نمیتونیم کتمان کنیم که هنرمندان و شعرا مرحله به مرحله در طول عمرشون پخته تر میشن و
اوج و فرود دارن،
بله، رشد بیشتری پیدا میکنن. جوهره هنر بیشتر در این شعری برای جنگ 2 نمایان بود که این گویای پویایی روزافزون شعر قیصر بود و تکامل معنادارش. از سال 62 به قالب‌های مثل غزل بیشتر اقبال پیدا کرد، چون غیر از شعر نیمایی و غزل و رباعی و دو بیتی، قالب‌های دیگر رو هم قیصر تجربه کرده بود، منتها خیلی کم، بیشتر این قالب‌ها رو بهش توجه داشت. امتزاج غزل و نیمایی و تا حدودی رباعی و دو بیتی مشخصه نگاه قیصر به قالب‌های کلاسیک و نو. از حدود سال 63 به معروفیت رسید و زبان زد شد و در فواصل بزرگسال سرایی نگاهی هم به شعر نوجوان داشت و ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود که در این فضا سروده شد. حماسه و تغزل رو ما میتونیم آمیختگیش رو در شعر قیصر ببینیم، یعنی آمیختگیه حماسه و تغزل کار هر کسی نیست. آقای علوی، شما به عنوان یک متخصص در این فن و یک شاعر برجسته این رو به خوبی میدونید، اما قیصر انجامش میداد. البته حماسه هاش شاید به قوت حماسه سرای برخی از شاعران پیشکسوت اون دوره نبود، ولی واقعا در همامیختگیش با تغزل نگاه و زبان، یه ول زبانی هم شعر قیصر در خودش داره که در اون خودش نمود فاحشی داره. این تحول زبانی واژه های مثل لاله، بهار، پنجره، تقویم، قفس و غیره محصول اوایل دهه 70 هست که وارد
نشانه های شعر قیصر امینپور
و این جسارتی که قیصر امینپور داشت در ورود این واژه ها و دایره واژگانی رو وسیع کردن در آثار خودش زبان زد هست. تخیل در شعر او نظاممنده، واقعا تزاهمی با ذهن مخاطب ایجاد نمی کنه، دلنشینه، گوشنوازه، چشمنوازه و نمادشناسی شهادت در شعرش بسیار قابل بحث هستش. تشبیه ها و استعارات و تشبیه محذوف و دریایی از صور خیال در شعرهای دفاع مقدسی اون وجود داره. نگاه خاطر انگیز و نوستالژیک به بقای دفاع مقدس مثل چارگل، چار شهید، همه مدرسه ما غم بود. به هر حال اینها واژه‌هایی هستش که در شعر قیصر نمود داشت، که اون دو بیتی معروف قیصر که میگه مبادا خیشتن را واگذاریم، امام خیش را تنها گذاریم، ز خون هر شهیدی لاله رست، مبادا روی لاله پا گذاریم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای بابا میری. و یه مژده خدمت شنوندگان محترم که در لحظات پایانی برنامه قرار صدای مرحوم قیصر امینپور رو بشنوند و این بهانه‌ای بشه که برای شادی روحش انشالله صلوات و فاتحه‌ای هم هدیه کنند. میخوام از محضر شنوندگان محترم ویژه برنامه اهل قلم که از رادیو سراسری معارف در شبهای دهی فجر پخش میشه خداحافظی بکنم و حسن ختام این برنامه، این قسمتی که ما توش هستیم، بعد از خداحافظی از جناب آقای بابا میری این چند بیت باشه که همچنان چرخید چرخ روزگار، چشمه ها جوشید از چشم بهار، چشمه ها و چشم ها گریان شدند، چاره را بی چند و چون خواهان شدند، چلچراغ چارده نور مبین کرد روشن چهره این سرزمین. یا علی مدد.
چرا عاقلان را نصیحت کنیم، بیایید از عشق صحبت کنیم. تمام عبادات ما عادت است، به بی عادتی کاش عادت کنیم. چه اشکال دارد پس از هر نماز دو رکعت گلی را عبادت کنیم، به هنگام نیت برای نماز به آلاله ها قصد قربت کنیم. چه اشکال دارد که در هر قنوت دمی بشنو از نی حکایت کنیم. چه اشکال دارد در آینه ها جمال خدا را زیارت کنیم. مگر موج دریا ز دریا جداست، چرا بر یکی حکم کثرت کنیم؟ پراکندگی حاصل کثرت هست، بیایید تمرین وحدت کنیم. وجود تو چون عین ماهیت هست، چرا باز بحث اصالت کنیم؟ اگر عشق خود علت اصلی است، چرا بحث معلول علت کنیم؟ بیایید تا عین القضات میان دل و دین قضاوت کنیم. اگر سنت اوست نو آوری، نگاهی هم از نو به سنت کنیم. مگو کهنه شد رسم عهد الست، بیایی تجدید بیعت کنیم.
هر استان سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان.